لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
این برنامه سوره مبارکه زخرف.
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض
سوره مبارکه زخرف 43 سوره قرآن است که پس از سوره شورا و قبل از سوره دخان در قرآن کریم آمده است. سوره مبارکه زخرف از نظر ترتیب نزول 63 سوره قرآن کریم است که پس از سوره شورا و قبل از سوره دخان در مکه بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است و بر همین اساس جزو سوره های مکی به شمار می آید که در فاصله سالهای 8 و 9 بعثت یک جا نازل شده است. سوره مبارکه زخرف 89 آیه 860 کلمه و 3521 حرف دارد. سوره مبارکه زخرف همچنین از نظر حجم جزو سوره های مثانی یعنی سوره های متوسط قرآن است که از اوایل جزء 25 آغاز و تا قسمت های پایانی این جزء ادامه می‌یابد. سوره مبارکه زخرف از آنجا که با حروف مقطعه آغاز شده است جزو سوره های 29 گانه مقطعات است. در آغاز سوره مبارکه زخرف عبارت حامیم آمده است. به همین دلیل نیز این سوره در شمار سوره های حوامیم قرار گرفته است.
بسم الله الرحمن الرحیم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
إلهي ربي
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام. این سوره که از سوره های مکی سه محور اساسی رو پیگیری میکنه، یکی مسئله توحید، دوم معاد و سوم نبوت. ولیکن این سوره محور چهارمی نیز دارد که در کنار نبوت است، یعنی مسئله قرآن و اهمیت قرآن و حفظ قرآن و فهم قرآن. در آیه سوم این سوره اشاره کرده که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرآن رو عربی فرستادیم تا شما خردورزی کنین، تعقل کنین، تفکر بکنین. یعنی وقتی که قرآن به زبان عربی فصیح و روشن است، ظرفیت هایی داره که شما میتونین با دقت در اونها و تفکر در اونها مطالب زیادتری رو متوجه بشین. و در ادامه این سوره در آیه 43 همین محور را دنبال میکنه و میفرماد فستمسک بالذی اوحی الیک. خطاب به پیامبر است که این چیزی را که به تو وحی کردیم محکم بگیر، به اون چنگ بزن و به او تمسک بجوی. یعنی قرآن و وحی الهی باید برنامه زندگی شما باشد. قرآن و وحی الهی را محکم بگیرین و اون را رها نکنین، نه در مرحله عقیده، نه در مرحله عمل و نه در مرحله اخلاق. در همه مراحل محکم اون را بگیرین، از برنامه های او پیروی کنید.
زخرف تنها نام این سوره مبارکه است. زخرف در اصل به معنای هر گونه زینت و تجمل توأم با نقش و نگار است و از آنجا که یکی از مهمترین وسایر زینت طلاست، به آن هم زخرف گفته شده است. کلمه زخرف دو بار در قرآن کریم آمده است، یک بار در آیه 24 سوره مبارکه یونس و یک بار هم در آیه 35 از همین سوره مبارکه. در سوره مبارکه زخرف طی چند آیه از بی ارزش بودن زرق و برق ظاهری دنیا سخن به میان آمده است. بیان توصیفاتی در خصوص عظمت کتاب مقدس قرآن با عباراتی چون ام الکتاب و قرآنی به زبان عربی، اشاره به سرپیچی و مخالفت اقوام پیشین با دعوت انبیای الهی، بیان برخی از نعمات و آثار قدرت الهی به عنوان ادله توحید، اشاره به برخی از عنادها و برخی از موارد شرک در بندگان که کسانی را جز خداوند پرستیده و ملائکه را فرزندان خدا می‌خواندند. توجه دادن به این حقیقت که مخالفت اقوام گذشته با دعوت انبیای الهی غالباً به جهت تقلید آنان از رفتار نیاکانشان بوده است. تصریح به مسئله استکبار و سرکشی ثروتمندان اقوام گذشته در مقابل پذیرش دعوت انبیایشان و اشاره به پایان دردناک عذاب الهی به عنوان یک قانون هستی. اشاره کوتاه به شیوه حضرت ابراهیم علیه السلام در دعوت به حق. بیان برخی دیگر از بهانه‌جویی های مستکبران و مشرکان در این که چرا قرآن بر فردی ثروتمند نازل نشده است و رد تصورات پوچ و نادرست آنها. تصریح به حقیقت ارزشی بودن اسلام و عدم معیار بودن مال و ثروت و مقامات مادی در این دست از آیات از ظواهر پرزرق و برق دنیوی تعبیر به زخرف شده است. اشاره به این حقیقت که هر کس از یاد خداوند روی گردان شود، خداوند شیطانی را هم نشین او خواهد ساخت. خطاب به پیامبر درباره حقیقت بودن قرآن و تصریح به این مسئله که حضور پیامبر در میان قوم مشرک مانع از نزول عذاب الهی است. اشاره به دعوت حضرت موسی علیه السلام و عناد و سرکشی فرعونیان، تمسخر آنها در خصوص تهدیدات عذاب الهی، بیان برخی از نمونه های عناد و لجاجت فرعون و اشاره به عاقبت شوم فرعون و فرعونیان، اشاره به سرگذشت عیسی ابن مریم علیه السلام در جهت تثبیت دعوت پیامبر و تسلای خاطر آن حضرت، ارائه برخی دیگر از دلایل و شواهد توحید، تسلای خاطر پیامبر و توصیه صبر و استقامت به آن حضرت، بیان گوشه های از سرنوشت شوم مجرمان و نیز عاقبت نیکوی بهشتیان در آخرت.
یکی دیگه از محورهای سوره مبارک زخرف مسئله مبارزه با فرهنگ جاهلی و خرافات است. در این سوره با نمودهای فرهنگ جاهلی عرب برخورد شده. برای مثال وقتی که مشرکان میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امتین، ما همون آیین پدرانمون رو دنبال میکنیم و تقلید کورکورانه از پدرانشون میکردن، قرآن این مسئله رو در آیه 22 این سوره سرزنش میکنه. همچنین یکی از خرافات و عادات جاهلی رو که نسبت به دختران بدبین بودن، گاهی اونها را زنده به گور میکردن و وقتی که خبر تولد دختر به اونها داده میشد ناراحت میشدن، رنگ چهره اونها سیاه میشد از ناراحتی، این مسئله رو مطرح میکنه و سرزنش میکنه. و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظیم. و یکی دیگه از مسائلی که قرآن باش برخورد کرده مسئله بت پرستی و این که برای خدا دخترانی نعوذ بالله قرار داده بشه. در مجموع قرآن کریم در این سوره ارزش های جاهلی و باطل رو منکوب میکنه و سرزنش میکنه و به ما می آموزد که در جامعه خودتون با خرافات و موهومات مبارزه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در فضیلت تلاوت همراه با تدبر سوره مبارکه زخرف که از سوره های حوامیم محسوب می شود، از پیامبر گرامی اسلام آمده است که حوامیم 7 سوره اند و ابواب جهنم نیز 7 است. هر یک از سوره های حامیم بر یکی از درها قرار خواهد گرفت و خواهد گفت خدایا، کسی را که به من ایمان آورده و مرا تلاوت نموده است از این در داخل مکن. از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است که حوامیم گلهای قرآنند، چون آنها را خواندید خدای را بسیار حمد و سپاس گویید.
الله حمدا لله.